هم میتونیم بگیم روز شهرهای گرم هستن، چون درجه بالاترین درجه حرارتشان امروز 27 درجه است. غزنی، میمنه، فیض‌آباد، گردیز و پلعلم 13 درجه را پشت سر میگذرانند و طالقان، پلخمری و محمود راقی 18 درجه را. قندوز، خوست، ترینکوت و قلات 21 درجه را سپری خواهند کرد و اسدآباد و مهترلام 24 درجه را. بازارک هم جزء شهرهای نسبتاً سرد هست با 9 درجه. زرنج گرمترین شهر کشور هست با 31 درجه و بامیان همچنان رکورد داره سردترین شهر هست. دمای صبحگاهی این شهر منفی 2 درجه است و از طرف روز به 7 درجه هم خواهد رسید. شب دوباره سرد میشه، منفی 8 درجه و در ساعاتی از شب باران خواهد داشت. تشکر از همراهیتان. کاف صبح را ادامه میدیم.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
باید هر کس مطابق کارنامه خود در آخر سال یک ارزیابی داشته باشند که در مدت همه سالی که گذشت ما چه کارهایی کردیم، چقدر به نفع مردم بوده و چقدر به نفع جامعه بوده، چقدر به نفع وطن بوده، که در آخر سال ما باید اگر ارزیابی از کارکردهای خود که کردیم در مدت سال، در آخر سال باید اگر ارزیابی داشته باشیم.
سعدی میگه سعدی ها دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست. در میان اینان فرصت شمار امروز را. وقتی گپ سال میشم حتما گپ فرصت هم پیش میاید. صحبت های دکتر سنگری راجع به فرصت ها را میشنویم.
نگذاریم موقعیت منفی تبدیل به موقعیت بدتر بشه. فرزند شما یه اشتباه کرده، اشتباه و خطا برای هر کسی پیش میاد. کسی که اشتباه نکند حرکت نمی کند. هر کودکی برای اینکه راه بیفتد باید بارها زمین بخوره. شرط برخاستن و دونده شدن این است که افتادن آی پی در پی وجود داشته باشه. بزرگی می گوید کسی که اشتباه نمی کند هیچ غلطی نمی کند. حرف درستی است. این مقدار ما باید اجازه بدیم اشتباه اتفاق بیفته، خطا اتفاق بیفته، نه اینکه ما زمینه خطا رو فراهم بکنیم. بپذیریم که امکان خطا برای انسان هست. خودش رحمت کند شهید بزرگوار شهید بهشتی، یادم اوائل انقلاب در جمع هنرمندان این سخن رو میفرمود اگه قرار باشه ما یه فیلم خوب درست بکنیم باید بپذیریم مثلا 16 حلقه فیلم خراب بکنیم تا یه حلقه فیلم درست از آب در بیاد. یعنی 16 بار خطا رو باید بپذیریم تا بالاخره برسیم به یه جایی که میزان خطا کمتر بشود. یادم از خدمت یکی از دوستان رسیده بودم و ایشون بعد از مدت خدمتی که گذرانده بود میگفت امروز اومدن به من یه پیشنهاد دادن، کاری که فقط از من خواستن 4 روز در ماه در خدمت یک مجموعه باشم. به من هم این مبلغ سنگین رو پیشنهاد دادن. من دیگه ازشون سوال کردم آخه بابت چه چیزی دارید این پول رو به من میدید؟ گفتن که شما چند سال در مسئولیت کلان این مملکت بودید؟ گفتم 13 سال. 12-13 سال من مدیریت میکنم. گفتن چقدر تا حالا امضا کردی و چه مبلغی از زیر دست شما و از امضای شما گذشته؟ گفتم میلیاردها. گفت میزان خطای شما در اول چقدر بود؟ گفتم گاهی وقتا نزدیک به 40%، 50%. نیمی از کارهایی رو که میکردم موفق بود، یه نیم دیگری معمولا من خطا میکردم. گفتم حالا بعد از 12-13 سال میزان خطای تو چقدره؟ گفتم به 2-3% رسیده. گفت ما به همین میخواییم حقوق بدیم، یعنی همین کاهش خطای شما. شما با اون کاهش خطاتون در هر ماه میلیاردها ضرر میزدید، اما الان ممکنه میزان خطای شما 1-2% بشه چند میلیون ضرر بزنید یا اصلا ضرر نزنید، چون دیگه راه را میشناسید. با عبور از اون خطاها ما به یه سلامتی میرسیم.
تشکر از کارشناس محترم و از شما عزیزانی که امروز همراه کافه صبح بودین. بحث سال همچنان ادامه دارن، فردا از چه خواهیم گفت؟ فردا از برکت سالها میگیم. به نظر شما برکت سالها به چی است؟ کدام سالا بی برکت میگین؟ کدام سالا پر برکت میگین؟ انشالله تا فردا باز هم منتظر پیامک ها و تلفن های شما عزیزان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران، 2098-935-415-79 هم در فضای مجازی صدای شما رو میگیریم. تا فردا کافه صبح دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید. بهترین و مهمترین آرزو برای خود و دیگران حفظ سلامت بدن است، زیرا در نبود سلامتی هیچ کاری قابل انجام نیست. تا زمانی که سلامت بدن خوبان شننده در خطر نباشه، اهمیت سلامتی برای ما قابل درک هم نیست. بسیاری از افرادی که دارای بیماری جدی هستن، فقط برای که یک روز را در سلامت کامل به سر ببرن، حاضرن کل چیز خود بتن. انشالله با عنایت خدا همیشه لباس عافیت به تنتان باشد و وجودتان از مریضی و بلا بدور باشد. برنامه زربان را پیشکش شما خوبان میکنیم با آرزوی صحت و سلامتی برای یک یک شما خوبان.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل که اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین در ارتباط با یکی از مشکلات و مرضی های شایع و مهم زنان صحبت بکنیم، مشکل قطع قاعدگی یا بینمازی و عادت ماهانه. در جلسه قبل خانم دکتر در مورد تعریف مریضی قطع قاعدگی یا پریود نشدن و انواع و اقسام اولیه و ثانویه او که ممکنه از اول اصلا یک خانم مریض نشده باشه یا مریض می شده فعلا به دلایل قطع شده صحبت کردند. راجع به علل و عوامل ایجاد کننده و زمینه ساز این مشکل صحبت شد. در نوع اولیه به عوامل خاص اشاره شد و ای که با توجه به سن و عمر یک خانم که دوچار و مصاب این مشکل میشه چه اقدامات باید صورت بگیرن توضیحاتی داده شد. در رابطه با دوره ها فقط به دختران جوانی که رشد طبیعی داشته، بلوغ طبیعی داشته، اما برای منظم شدن دوره های قاعدگیشان اینا اشاره شد که باید تا 2-3 ساله بسیار تشویش نداشته باشند. یک بی‌نظمی ها و اختلالات هست و اینا دلیلی نداره که نگران شوند، تشویش بکنن که شاید مشکل جدی داشته باشند. اما بعد از او باید که پیگیر قضیه طبق اون نقاطی که اشاره شد باشند. بحث امروز ادامه میتیم، با ما همراه باشین. قبل شروع باس آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیام ها و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از محبت شما، از اینکه باز هم فرصت دادین تا در خدمتتون باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث راجع به آمنوره یا قطع قاعدگی و دوره های پریود شدن با وجود این مشکل در دوره های مختلف سنی رسیدیم. راجع به دختران جوانی که سالم هستند و دچار کدام مشکلی نیستند اما دچار یک بی‌نظمی های در دوره های قاعدگیشان میشن توضیح دادین. حالا سوالی است که اگر یک خانم بالغ در دوره باروری و بارداری، یعنی دورانی که میتونن حامله شوند، اگر مطمئن باشن که حامله و باردار نیستن اما مثلا 5-6 ماه هست که اینا مریض و عادت ماهانه نشدن، این اگر پیگیری نشوه مشکل داره و کدام زیان و تاوانی را به وجود میاره؟
ببین، بدن بر این اساس ساخته شده که هورمونا یه جوری در حقیقت ترشح میشه و روی سطح داخلی رحم تاثیر میذاره که بعد از تاثیرگذاری کافی باید اندومتر سطح داخلی رحم حتما ریزش بکنه. گاهی اوقات خانم به قول شما خیلی هم راحته، میگه من 6 ماه پریود نشدم، ولی غافل از این که در حقیقت هورمونا داره ترشح میشه. هورمونا سطح داخلی رحم رو داره مدام زخیم و زخیمتر میکنه و این سطح داخلی رحمی که داره زخیم میشه مستعد خونریزی میشه، اولا چون اینا بعدن وقتی رو خونریزی میافتن دیگه ممکنه خونریزیشون بند نره، ثانیا مستعد سرطان میشن چون رشد بیش از حد سطح داخلی رحم در حقیقت سطح رحم رو به طرفی میبره که ممکنه حتی به سرطان تبدیل بشه، زخیم میشه و بعد تغییر شکل میده. بنابراین یکی از پیش درآمدهای در حقیقت سرطان آندومتر، سرطان سطح داخلی رحم، این مسئله است و به همین دلیل آندومتر سطح داخلی رحم باید هر ماه ریزش بکنه و این ریزش رو لازم داره، یا اینکه با هورمونایی در حقیقت جلوی اون هورمونی که باعث زخیم شدنش میشه گرفته بشه به نحوی. اگر این کار انجام بشه اشکال نداره که خانم پریود نشه، ولی اگه به عهده خودش بذاریم و استروژن خودش در واقع بیاد روی سطح داخلی رحم تاثیر بذاره و رشد بیش از حد اون سبب بشه، میتونه باعث درد سر و مزاحمت بشه، حتما پیگیری میخواد و حتما این آندومتر رو باید یک کاری کنیم ریزش بکنه و بیاد پایین. برای این خانم‌ها اشتباه نکنن، چون خیلی ما اوقات مواجه میشیم با این قضیه که خانم خوشحال از این که پریود نمیشه ولی نمیدونه وضعیت هورمونی بدنش تو چه وضعیتیه. خب مثلا خانمی که آمپولای ضد بارداری 3 ماه یه بار رو میگیرن، این آمپول هورمون پروژسترون داره، هورمون پروژسترون سطح داخلی رحمو خیلی نازک میکنه، برای من دیگه اون خطر وجود نداره اصلا. برای من هر قطع قاعدگی و هر عدم قاعدگی مشابه هم دیگه نیستن، بستگی داره به زمینه هورمونال بدن، یکیش میتونه کاملا خطرناک باشه، یکیش میتونه کاملا بی خطر باشه. باید حتما بررسی بشن ببینیم کدومی که از این دو دسته است. ممکن در مورد یه دسته ما بگیم مشکل خاصی نداری، ولی در یه مورد خاص دیگه باید بهشون بگیم حتما باید یه اقدام درمانی براشون انجام بشه.
پس خانمای گرامیت متوجه باشن که در هر شرایطی حتی اگر کوچکترین مشکل و ناراحتی هم ندارن، صرفا اگر عادت و مریضی ماهانیشان قطع شوه پس از 3 ماه در صورتی که پیشتر منظم بوده و اگر نامنظم بوده بعد از 6 ماه اگر امی قطع شدن قاعدگی ادامه داشت، حتما باید برای بررسی و معالجه با دکتر معالج و متخصص نسای ولادی باید مراجعه داشته باشند. خب خانم دکتر، وقتی خانمی با این مشکل و حالت به شما مراجعه میکنه، چه اقدامات تشخیصی و کارهای از جهت بررسی برای او انجام میتین؟
ببین، یکی از بررسی که انجام میشه ترشحات گردن رحم رو دید، چون تو زمانه هورمونی مختلف ترشحات گردن رحم با هم دیگه متفاوت. اون ترشح گردن رحم اگر شکل استروژنی داشته باشه، یعنی استروژن داره به مقدار زیاد ترشح میشه، همون هورمونی که در حقیقت به قول شما لایه داخلی رحم رو رشد بیش از حد میده، خیلی خوب، اینجا ما میدونیم استروژن وجود داره و حتما اندومتریوز سطح داخلی رحم زخیم شده. ولی گاهی اوقات نگاه میکنیم این ترشحات غلیظه، در واقع ممکنه گردن رحمو پرخون ببینیم، خب فکر میکنیم نکنه حامل از خانم، یا احیانا نکنه داره هورمونای استفاده میکنه که این وضعیت رو به وجود آورده. خود رحم سایزش رو معاینه میکنیم، سایز رحم توی حاملگی ممکنه افزایش پیدا کرده باشه، ولی در ابتدای حاملگی خیلی توقع نداریم که سایز بزرگ شده باشه. اگر علائم همراه ببینیم تو همین معاینه که داریم انجام میدیم، مثلا میبینیم که واژن و در حقیقت سیستم تناسلی نازک شده و رنگ پریده است، فکر میکنیم که نکنه اصلا هورمون استروژن وجود نداره، یعنی گاهی اوقات با یه معاینه ساده خیلی چیزا از نظر وضعیت هورمونی مریض دستمون میاد. علائم همراه و خدمتتون گفتم حتما بهش دقت میکنیم. چیزایی که تو سن باروری غیر از حاملگی ممکنه که باعث بشه که قاعدگی عقب بیفته، یکی سندرم تختانه پولیکیستیک هست که اتفاق میفته، خود استرس در حقیقت میتونه این حالت رو ایجاد کنه. دختر خانم ها موقع امتحان کنکور یا خانم ها هر زمانی که استرس خیلی شدید دارن، به دلیل اینکه همون سیستم مرکزیشون از کار میفته، برای من دیگه تختان هورمون ترشح نمیکنه و قاعدگی عقب میشه، عقب میره، و بنابراین استرس ها و حوادثی که تو زندگی اتفاق میفته گاهی اوقات باعث میشه که قاعدگی عقب بره. اینم یه دسته بزرگ رو تشکیل میده. و بالاخره نارسایی زودرس تختان چیزی هستش که ما تو سن باروری این سه تا مسئله رو خیلی بیشتر می‌بینیم. منهای مسائلی که خدمتتون گفتم که مسائل هورمونال هست که از نظر تیروئید حتما بررسی می‌کنیم، از نظر پرولاکتین بررسی می‌کنیم و دیگه دنبالی بررسیامون ادامه پیدا می‌کنه بر حسب هر کدوم از این مواردی که ممکنه اتفاق.
خانم دکتر، گاهی ما خانم‌هایی را داریم که مثلا در سنین بین 30-40 سالگی هستند، جوان و دوران باروری و حامله شدنشان است، اما دچار قطع قاعدگی شده و علائم و نشانه های عدم تخمک گذاری و دوران یائسگی یا با تعبیر عامیانه خشک شدن پیدا می کنند. در سن جوانی علائم خشک شدن پیدا می کنند. اینمی حالت یائسگی و خشک شدن زودرس یا زودتر از وقت طبیعی چرا و چگونه ایجاد می شه و چه کار باید بکنیم برای اینا؟
ببینین، نارسایی زودرس تختان یا یائسگی زودرس موردی هستش که تختان زودتر از موعد از کار میفته. علتش دقیقا مشخص نیست واقعیتی، ولی مسائل ژنتیک در موردش قطعا موثره. استرس میتونه زمینه سازش باشه، آلودگی های محیط زیست میتونه یکی از علتهایی باشه که همیلان براش در نظر گرفته شده. ولی عرض کردم خدمت شما خیلی از موارد ما هیچ علت خاصی براش پیدا نمی کنیم. تختان به صورت زودرس از کار میفته و تعریفی که براش هست زودرس از کار افتادن تختان زیر 35 سالگیه و بررسیش هم در حقیقت واقعا با سونوگرافی نیست. یعنی من گاهی اوقات خیلی میبینم خانم ها سونوگرافی انجام میدن و میارن میگن تخمک من اینقدر، تخمک من اونقدر. ببین توی سیکل واقعا خانم نمیدونه تخمکش تو چه زمانی باید چقدر باشه، چون طول سیکل توی افراد مختلف در ماهای مختلف ممکنه که متفاوت باشه. برای من سونوگرافی واقعا نمیتونه این تشخیص رو بذاره، فقط وقتی خیلی بگذره از یائسگی سایز تختان ممکنه که کوچیک شده باشه. علتش هم که گفتم خدمتتون خیلی از اوقات مشخص نیست. حتما خانمایی که یائسگی زودرس دارن و نارسایی زودرس تختان دارن باید درمان هورمونی بگیرن، چون نداشتن هورمون، نداشتن در حقیقت هورمونی که تختان باید ترشح بکنه، عوارضی براشون به صورت جدی ایجاد میکنه و حتما باید تحت درمان هورمون قرار بگیرن زیر نظر پزشک، غیر از مواردی که موارد استثنایی هست که ما حق نداریم در حقیقت هورمون برای این خانم‌ها استفاده بکنیم.
در ضمن خانم دکتر، خانمی که عادت و مریضی مانیش منظم و مرتبه، هر ماه این صورت میگیره، میتونیم بگوییم که خانم تخمک گذاری طبیعی هم حتما داره؟
تقریبا همیشه نه به قول معروف تحقیقا، خانمی که قاعدگی مرتب داره، یعنی ماه به ماه پریود میشه، این که مرتب میگم مفهومش نیست که در روز و ساعت خاص انجام بشه، اصلا منظوری نیست، چون تا یه هفته میتونه قاعدگی جلو عقب بره، و به خصوص اگر همراه با درد قاعدگی باشه، به خصوص اگر همراه با سندروم قبل از قاعدگی باشه، اون اختلالاتی که مثل ورم پستان و نمیدونم ورم بدن یا یعنی یه خود اختلالات خلق و خو، تقریبا همیشه میشه گفت تخمک گذاری دارن اگر به این شکل باشه. ولی خانمایی که قاعدگیاشون فاصله شون از این حد یک هفته بیشتر و کمتر در حقیقت صورت بگیره، اونو باید بررسی بشن که آیا تخمک گذاری میکنن یا نه. واقعا یه خورده گاهی اوقات ممکن تخمک گذاری نداشته باشن یا تخمک گذاریشون دیر کرد داشته باشه. بله، همین ریتمیسیتی که وجود داره که هر ماه خانم پریود میشه نشان دهنده اینه که تخمک گذاری میکنه و ضرورتی نداره هر ماه سونوگرافی انجام بده.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و سوالات بخش زنان و خانم ها ایست که اونایی که در طول یک ماه دو بار، یعنی دو دفعه مریض و عادت ماهانه میشن، در یک ماه دو دفعه، اینا مشکل خاصی دارن؟ آیا تخمک گذاریشان مشکل داره و بررسی خاصی لازم دارن؟
قاعدگی دو بار در ماه شدن و باید در حقیقت فاصله دو قاعدگی مشخص بشه. سیکل قاعدگی رو ما از شروع یه قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی در نظر میگیریم. اگر این فاصله از شروع تا شروع قاعدگی بعدی از 21 روز تا 23 روز حالا منابع مختلف متفاوتن کمتر بشه، اینو در حقیقت ما شکل غیر نرمالش در نظر میگیریم. چون خانمی ممکنه مثلا اول فروردین پریود میشه، 27 فروردین هم پریود میشه. ظاهرا در یه ماه دو بار پریود شده، ولی این نرماله چون از شروع به 27 میشه 26 روز، یعنی در حقیقت تو رنج نرمال قرار میگیره. برای خانم ها متاسفانه باید اینو بخوایم از خانم ها که این عادت رو داشته باشن روز شروع قاعدگیشون رو یه علامت کوچیک تو تقویم بزنن. یعنی خیلی اهمیت داره که بدونن شروع به شروع چند روز میشه. این برای من واقعا کافی نیست که گفته بشه در یه ماه دو بار پریود میشم، چون عرض کردم برای شما هم یعنی ماه فروردین رو مثال زدم براتون و یه فرم قاعدگی رو. برای اگر واقعا فاصله شروع به شروع پریود از 21 روز کم تره، بله این نیازمند بررسی هست. خیلی از این موارد ممکن تخمک گذاری نداشته باشن، درست مثل همون حالتی که خانم مثلا 4 ماه یه بار پریود میشه، هر دو در هر حال اختلال عمل کرده تخمدان رو دارن و تخمک گذاری ممکنه نداشته باشن، باید از نظر علتاش بررسی بشن حتما. ولی که شکل قاعدگی خونریزی قاعدگی رقیق باشه، حالا یک رود غلیظتر بشه، خیلی زیاد و ممکنه کمک دهنده نباشه واقعا. و در مورد ترشحات بی رنگ، اتفاقا ترشحات بی رنگ زیاد وقتی وجود داشته باشه، این ترشحات بی رنگ به خود اگر حالت کشدار هم داشته باشه نشون دهنده ترشحات استروژنیه در بدن، و اگر فقط این باشه و شکل ترشحات عوض نشه در سر تا سر ما، باز میتونه کمک بده که نکنه این خانم تخمک گذاری نداره. بلکه اگر واقعا فاصله قاعدگی ها کوتاه باشه حتما باید بررسی بشه.
تشکر و سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیتی رو به بهبودی پیدا می کنند و باید بیشتر از خود مراقبت کنند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا دو هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالاست. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد، باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبودیافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی است که فرد بهبودیافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند تلفن همراه و سطوح اطراف او از دیگر موارد ضروری جهت رعایت اصول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود، حتما بعد از استفاده بیمار این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شود. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امری لازم و ضروری است که باید حتما رعایت شود.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر کاشانیان، کارشناس محترم برنامه، متخصص زنان و زایمان یا نسایی و ولادی، توضیحات بسیار جالب و ارزشمندی را در مورد شرایط خانمایی که در دوران بارداری هستند و دوران حامل شدن هستند اما 5-6 ماه اینا مریض نمیشن صحبت کردن که باید حتما مراجعه بکنن. راجع به خانمایی که در سنین جوانی 30-40 سالگی علائم و نشانه های خوش شدن یا یائسگی را پیدا می کنند، باز توضیحاتی دادن که بسیار بسیار ارزشمند بود. و همینطور راجع به اونایی که عادت ماهانه دارن و بحث تخمک گذاریشان و اونایی که در یک ماه ممکنه به تعبیر خودشان دو دفعه مریض ماهانه شوند، راجع به همه اینا تفصیلات و توضیحات خوبی داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت از برنامه می رسیم به دوری سوم از سن و عمر خانم ها، یعنی وقتی که به سن و سال یائسگی یا اونمو خوش شدن از بینمازی و عادت ماهانه می رسن. برای این خانم ها که وارد دوران قطع قاعدگی و پریود شدن میشن از نظر فیزیولوژی و طبیعی، برای اینا کار خاص لازمه؟ اگه تغییراتی دارن بررسی و پیگیری اینا میخواین یا نی بگذاریم اونمو روال طبیعی طی شود؟
بس سوال خیلی خوبیه. به دلیل که خانمایی که تو سن یائسگی هستن وقتی قاعدگیشون قطع میشه واقعا بنا رو بر این میذارن که یائسه شدن و گاهی اوقات ممکنه واقعا یائسه نباشن. این تصورشون اینه، چون سن یائسگی برای افراد مختلف متفاوته. حتی خانمایی هستن که تو 56 57 سالگی ممکنه هنوز یائسه نشده باشن. بنابراین اینکه قاعدگی قطع میشه تو سن یائسگی، به خصوص اگر با علائمی همراه باشه که نشون دهنده کمبود استروژن، مثلا گور گرفتگی، مثل خشکی واژن، خب این بیشتر علامت این هست که یائسگی اتفاق داره میفته و درسته. ولی گاهی اوقات یائسگی تو سنین نزدیک به یائسگی قطع میشه ولی خانم هنوز یائسه نیست، یعنی تختان داره هورمونش رو ترشح میکنه و این هورمون میاد روی آثار داخلی رحم همچنان تاثیر میذاره. بنابراین واقعیتی خانم بعد از اینکه در سنین یائسگی پریودشون عقب افتاد، حتما به پزشک مراجعه کنن و بررسی بشن که آیا یائسه شدن یا نه و این با آزمایش هورمونی امکان پذیر است. و در صورتی که آزمایش هورمونی بیانگر یائسگی باشه، اون موقع بنا رو بذارن بر یائسگی و نه زودتر، چون ممکنه بعد بیفتن رو خونریزی که بازم تو که عرض کردم خدمت شما ممکنه بسیار شدید باشه، ممکنه سطح داخلی رحم زخیم بشه و مستعد بیماری بعدی بشن و بنابراین نباید به این صورت ساده با مسئله برخورد کنن که خیلی خوب بابا ولش کن من دارم یائسه میشم و اهمیتی نداره. همیشه اینجوری نیست.
بسیار خوب خانم دکتر، یکی از سوالات جدی برای خانمایی که در مقطعی دچار قطع قاعدگی و عادت ماهانه میشن، مسئله استفاده از زرق یا تزریق پیچکاری یا آمپول هورمون پروژسترون هست که با نظر دکتر یا گاهی خودسرانه، یعنی از پیش خود برای که مریض و بینماز شوند و تاخیرشان دیر نشوه اقدام به زرق و پیچکاری پروژسترون میکنن و دیده میشه که گاهی وقتی اینمی تزریق هم کدام فایده نمیکنه و اینا مریض نمیشن. راجع به امین موضوع و اینمی مسئله توضیح بتین که شنونده های ما و خانم های محترمه آگاهی پیدا بکنن.
ببینیم وقتی که آمپول پروژسترون تزریق میشه، خیلی اوقات دیده شده که این اشتباه انجام میشه از طرف خود خانوما. گاهی اوقات این کارو میکنن که وقتی که پریود نمیشن، مثلا بعد از یه دو هفته دوباره میرن یه آمپول پروژسترون دیگه میزنن. این کار اشتباهیه، چون خیلی اوقات اندومتر در حقیقت سطح داخلی رحم آماده ریزش هست و با تزریق پروژسترون دوم در واقع جلوی ریزشش مجدد گرفته میشه. برای این کارو حتما سر خود انجام ندن، با پزشک حتما مشورت بکنن. پروژسترون تزریقش به مقدار زیاد یادم باز خودش باعث میشه که قاعدگی اتفاق نیفته، بدن که سطح داخلی رحم رو میتونه خیلی نازک و ظریف بکنه. این که با پروژسترون پریود نشدن، اگر بنا رو بر این بذاریم که درست و به جا تزریق شده و به مقدار بیشتر از حدم نبوده، در حقیقت نشون دهنده اینه که نکنه اصلا استروژنی هم وجود نداشته باشه، چون پروژسترون فقط در جایی که استروژن وجود داشته تاثیر میکنه. بنابراین این خانم باید استروژن و پروژسترون ها رو باید با هم مصرف کنن، ببینیم آیا قاعدگی واقعا درشون اتفاق میفته یا نه. و اولین مسئله ای که قبل از اینکه استروژن بخوایم براشون داده بشیم، ولی در صورتی که ازدواج کرده بودن، حتما از نظر حاملگی باید بررسی بشن.
و بالاخره خانم دکتر، یک سوال ای که یک خانمی که ازدواج کرده دچار قطع قاعدگی میشه، عادت مانیش قطع میشه، و اینجا سوال ایست که آیا برای تست حاملگی ای که مطمئن شویم که حامله هست یا نیست، ای آیا ضرورت داره یا نه؟ اینمی ضرورت شما توصیه خاصی اگر دارین بفرمایید.
قطعا بله، یعنی حتما باید مطمئن بشیم که خانم حامله نیست. خیلی از خانم‌ها مقاومت به خرج میدن، میگن من مطمئنم، از روش‌های خوب پیشگیری از بارداری استفاده میکنم، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما، تمام روش‌های پیشگیری از بارداری فیلر دارن و ممکنه خانم باشون حامله بشه. حتما باید از نظر بارداری بررسی بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. اگر در پایان کدام نقطه و توصیه دارین برای خانم‌های محترمه، از شما میشنویم.
من تنها مسئله که فکر میکنم اینکه وقتی قاعدگی قطع میشه، فقط به گفتن همسایه و عمو و خاله فکر نکنن، حتما به پزشک مراجعه کنن، ممکنه مسئله جدی مطرح باشه.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه خانم دکتر کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی. از شما عزیزان شرمندم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما. با شما هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. امیدوار هستیم که هر جایی هستین و صدای ما را میشنوین خوب و خوش باشین و مونس همیشگیتان کتاب باشد. با ما همراه باشید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست ناتمامی، با قلم زهرا عبدی. این کتاب در انتشارات چشمه در 253 صفحه و نگارش در آمده است. کتاب به طور کلی در مورد دو دختر دانشجو در تهران است که یکی از آنها مفقود می شود و هم اتاقی او به دنبال پیدا کردن و یافتن او با شخصیت ها و موقعیت هایی برخورد می کند که شاکله اصلی داستان هستند. این کتاب 23 فصل دارد و دو راوی که تقریبا هر فصل را یک راوی روایت می کند. لیان دختر جنوبی قوی و خودساخته است که یک روز بدون اینکه وسیله‌ای با خود بردارد مفقود می شود. اما برای اولین بار با نوع جدید و خلاقانه‌ای از پرداختن به این فقدان روبرو خواهیم شد. دوست و همخوابگاهی لیان سلماس که دختری است تماماً متفاوت با لیان. با خواندن یادداشت‌های لیان سعی در پیدا کردنش دارد. کشمکش ذهنی سلماس با خالی بودن جای لیان و امکان استفاده از موقعیت لیان و مزایا و معایب این فقدان بسیار عمیق و قابل تفکر است. چیزی که در درون بسیاری از ما اتفاق می افتد، اما گاهی آنقدر بیرحمانه یا منفعت طلبانند که از بیانشان شرم می کنیم. حضور لیان در عین مفقود بودن در سرتاسر داستان حس می شود، چی در ذهن سلماس و چی در روایت خودش. تأثیر این حضور، مقایسه های ذهنی سلماس با شخصیت و کارهای لیان باعث طی مسیری از جانب سلماس می شود. تمام این ناتمامی از مکالمه بین این دو شروع می شود و تا پایان کتاب شاهد رویارویی سلماس با حالات مختلفی از ناتمامی هستیم. کتاب علاوه بر پردازشی که به تیپ‌های شخصیتی متفاوت دارد، به مکان‌ها و جغرافیای شهری، اسطوره‌ها و تاریخ ایران هم وقوف دارد. استفاده به جایی که نویسنده از اسطوره‌ها و تاریخ ایران دارد بی‌نظیر است. تلفیق قصه شخصیت‌ها با اسطوره‌ها و تاریخ بسیار هوشمندانه به قدرت داستان کمک می‌کنند و جذابیت بیشتری به روایت می‌دهند. زهرا عبدی به خوبی در کنار خط کلی داستان و مسائلی مانند زندگی در تهران، مهاجرت، مشکلات معیشتی در جنوب، زندگی کولی‌ها و ارتباط آدم‌ها با یکدیگر، مبارزه یا پذیرش جریان و خانواده می‌پردازد و تمامی اینها به درستی و جذابی بیان می‌شوند و باعث کسل شدن یا از ریتم افتادن داستان نمی‌شود. به طور کلی شما با یک کتاب جذاب با ترکیب بندی ها و جمله های بی نظیر روبرو هستید. هر صفحه شما را به دنبال خودش می کشد. هر شخصیتی حرفی برای گفتن دارد و تمام عناصر داستان به بهترین شکل ممکن کنار همدیگر چیده شدند. حتی عاشقانه ای که در این کتاب هست با تمام عاشقانه های کلیشه‌ای یک نویسنده زن متفاوت است. عاشقانه هایی که جسورانه اتفاق می افتد و بیان متفاوتی دارند. عاشقانه ای که باز هم می تواند تکرار یک داستان ناتمام دیگر باشد، اما با این تفاوت که منجر به خودشناسی می شود. اینکه آدمی جرأتش را داشته باشد که ببیند از زندگیش چه می خواهد و این عشق کجای این زندگی است و در برابر معشوق تعارف رو در بایستی نکند. البته که در نگاه کلی رنگ عشق بسیار رقیق و کمرنگتر از سایر دغدغه‌های ذهنی شخصیت هاست، اما رد پایش در تمام روایت‌های ناتمام آنها هست. در این لحظه مروری داریم بر چند جمله از متن کتاب ناتمامی. اینکه بیشتر آدم‌هایی که می‌شناسم تحمل یک آدم سرزنده را ندارند، کسی که سرزندگیش به تو یادآوری کند که مرده‌ای یا در حال مردنی. وقتی خیالشان راحت شود از اینکه فلج یک گوشه افتادی، دیگر کاری به کارت ندارند. مثل قهرمان بوکسی که یک مشت خورده به گردنش و دیگر نمی‌تواند کسی را گوشه رینگ گیر بیندازد. فکر کرد تمام زنها از فراوانهای تکه های کج و معوجی تشکیل شدند که بسیار شل و بسیار محکم، از نقاط نازک و در عین حال محکمی به هم متصل شدند. به تعداد این تکه ها و لحظه قطع و وصلشان شباهت و تفاوت میانشان وجود دارد. بستگی دارد کدام تکه در چه زمانی به کدام تکه وصل شود. هیچ کس نمیتواند از عادی شدن جان سالم به در ببرد. همیشه عادت میکنی، اول به خودت، بعد هم به هر چه پیش آید، تا لحظه ای که مغز جا بماند از حادثه، تا لحظه ای که مغز یک ناتمام باقی میماند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه میشویم با همکارمان خانم نرگس بهرامی. با ما همراه باشید. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام و روزتان بخیر. با بخش کیمیای کتاب با شما خوبان هستیم. امروز با توسعه فناوری‌های نوین دیگر نیازی به صرف هزینه زیاد و چاپ کتاب جهت معرفی به خوانندگان آن نیست. با کمک سیستم‌های چاپ بنابر تقاضا یک نسخه چاپ شده نمونه در کتاب فروشی‌ها یا نسخه کتاب الکترونیکی آن در وبسایت‌های مخصوص فروش کتاب به خوانندگان نشان داده می‌شود تا پس از سفارش کتاب چاپ شده و به آدرس‌ها ارسال شود. به این ترتیب دیگر نیازی به اسلاف حجم وسیعی از کاغذ نیست و اشکالات موردی کتاب ها بدون صرف هزینه و در زمان کوتاه اصلاح می شود. در این روش به دلیل ارسال و نگهداری فایل الکترونیکی کتاب، توزیع کتاب در کتاب فروشی های سراسر جهان آسان، سریع و کم هزینه شده است. پیدایش کتاب‌های الکترونیکی و انتشار نخستین کتاب الکترونیکی دیجیتال در اواخر قرن بیستم تحول شگفت آور در صنعت چاپ و نشر به وجود آورد که عده‌ای آن را معادل اختراع ماشین چاپ می‌دانند. این تحول با سرعت هرچه تمام‌تر ادامه دارد. به عنوان مثال، تلاش‌هایی برای تبدیل کتاب‌های عادی به کتاب‌های الکترونیکی صورت گرفته است. این تلاش‌ها در جنبشی به نام پروژه گوتنبرگ در حال اجراست. کوششی داوطلبانه برای دیجیتالی کردن و بایگانی کارهای فرهنگی برای تشویق تولید و پخش کتاب‌های دیجیتالی. همچنین برای آسانسازی کاربرد کتاب‌های الکترونیکی تجهیزات دیجیتالی ویژه‌ای به نام کتابخانه الکترونیکی به بازار معرفی شده است. این تجهیزات در حقیقت رایانه‌های کوچکی هستند که توانایی ذخیره‌سازی و بازیابی شمار زیادی کتاب الکترونیکی را دارند. دوستان، کتاب شفاهی یا کتاب گویا یا کتاب صوتی گام مثبت دیگری در عرصه تحولات در جهان کتاب است. این کتاب‌ها به صورت صوتی تهیه و روی ابزاری مانند CD ضبط می‌شوند. این اسناد معمولاً کتاب‌هایی هستند که قبلاً به طور مکتوب منتشر شدند و اکنون توسط خود نویسنده، مترجم یا هنرپیشه‌ها روخوانی می‌شوند. در حال حاضر سایت‌های اینترنتی بسیاری این گونه کتاب‌ها را ارائه می‌دهند که هم جذابیت‌های زیادی مانند همراهی موسیقی و افکت با متن را دارد و هم برای کسانی که محدودیت‌هایی برای مطالعه دارند گزینه خوبی به شمار می‌رود. دوستان تا روزی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزویا دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
حالا آروم‌ترم. سعی می‌کنم با آرامش درباره قاب‌های بعد از دخترک چوپان حرف بزنم. رافائل، کی جز خودت قادر بود چهرتو نقاشی کنه؟ اصلا کی جرأتشو داشت؟ چهره بشاش و روشنت نشونگر این هستش که چه شخصیت والا و چه نبوغی داری. برای آرامش روحت تصویر دلدارت رو کنارت گذاشتم، زنی که مسبب نبود آثار با ارزش توه. بله، مردم تمام دوره‌های بعد تو معتقدن این زن، همین زن، باید پاسخگوی مرگ زود هنگام تو و محروم شدن مردم جهان از کل آثارت باشه. چهره رافائل رو که نگاه میکنم، وجودم سرشار از احترامی مقدس نسبت به این مرد شریف و بلند مرتبه میشه. هنرمندی که گل سرسبد همه ی هنرمندان قبل خودش شد. آثارش مورد تحسین نقاش های جدید قرار گرفت و البته موجب نامیدشونم شد. شاهکارهای رافائل رو که میبینم روحم از زن ایتالیایی سنگدل براشفته میشه. زنی که معشوقش رو به عاشقش ترجیح داد و چشمه عشق و نبوغ الهی رو در سینه بزرگ مرد دنیای نقاشی خشک کرد. ای زن نفس، نفهمیدی چه جواهری کنارته، مخزن شور الهی، نابغه خلقت. مگه نمیدونستی نوید تابلوی والاتر از تابلوی ظهور رو داده بوده؟ همینطوری که روحم مشغول سرزنش زن ایتالیاییه، حیوان درونم به چهره دلفریب و زیبای زن خیره شده و کاملا آماده است که گناهش رو ببخشه. اینجور مواقع بگومگوی عجیب و غریبی بین روحم و حیوان درونم داره شکل میگیره. تلاش روحم برای سرزنش حیوان درونم بیفایده است، چون حیوان درونم اصلا به حرف روحم گوش نمیده. بیشتر اوقات هم مشاجره به نفع جناب حیوان تموم میشه. نمونهش رو تو فصل بعد براتون تعریف میکنم. اگر روحم دست از بازخواست عکس ها بر نمی داشت و خانم جذاب ایتالیایی جناب دیگری رو بیشتر مشغول زیبایی هاش میگرد، باید اعتراف کنم که عقلم هم کوتاه می اومد. تمام آثار و تابلوهایی که دربارش حرف زدم در برابر قاب بعدی هیچ کدوم از آثار رافائل و الباقی نقاشی های هم عصرش به گرد پای تابلوی بعدی هم نمی رسن. هر وقت به عده افتخار هم سفر شدن میدم، تابلو رو به عنوان شگفتانه سفر یهو رو میکنم. به جرأت میگم به هر کیم نشونش دادم، بزرگ و کوچیک، تحصیل کرده و بی سواد، زن و مرد، انسان و حیوان، همه در برابر سر تعظیم فرود آوردن از بس که طبیعت رو بی‌نظیر منعکس میکنه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خالق زیبایی، ای پروردگار توانا، مثل همیشه نامت را زمزمه می کنم و از تو یاری می خواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام تقدیم میکنیم به دوستایی که خودشان مثل گل هستن. سلام مهربانای خوشبو. سلام میکنیم به شما که دوستای خوب و صمیمی ما هستین، شمایی که مهربان و خوشخوی و خوش اخلاق هستین. بهترین ها را از خدای مهربان برای شما میخواییم، الهی که در کنار اعضای خانوادهتان صحتمند و سلامت باشین. دوستای قندن، در ای روزا، روزایی که مریضی و ناجوری هر جایی هست و زیاد هم هست، شما مراقب خودتان و خانوادهتان هستین؟ اگر میخواین بازی و ساتیری کنین دخا نباشین. کوشش کنین که بازیایتان، سرگرمیایتان دخانه یا در روی حولیتان باشه. اگر از خانه برای خریدن کدام سودایی چیزی برآمدین، تا وقتی که پس به خانه میایین دستتان برویتان و چشمتان و گوشتان و دهانتان نزنین و حتما هم از ماسک استفاده کنین و وقتی که به خانه رسیدین قول بتین که دستایتان تیزه کده با آب و صابون میشوین. نام خدا به شما. این قسمی جلوگیری کردین از مبتلا شدن به مریضی کرونا. دوسته قندم، شما در خانه چی کاری را باید انجام بتین ها؟ چی؟ هر کاری؟ خب میدانیم که شما بسیار مهربان هستین و هر کاری که پیش رویتان باشه انجام بتین، اما منظور ما کاریست که به عهده شماست، یعنی 100% شما باید انجامش بتین. وقتی یک کاری به عهده شما باشه با او کار میگن مسئولیت شما و اگر شما همیشه او کارا به بهترین نحو و در زمان معین خودش انجام بتین، شما میشین یک آدم مسئولیت پذیر. ما در بخش نمایشی امروز ما میخواییم خبر بگیریم از آشپزخانه شاپرکی. از شما هم دعوت میکنیم که این بخش با دقت گوش کنین.
وای بازم صبح شد، من چقدر کار دارم که باید انجام بدم ولی حوصله‌ام ندارم. دلم میخواد که فقط خواب کنم، فقط خواب دیگه، هیچ کاری را انجام ندم. حالا مگه چی میشه که من کار نکنم؟ من که همیشه حاضر آماده بودم و کارهای آشپزخانه را که دیگه را کمک میکنم، هم یک روز خواب کنم، استراحت کنم. بابا ما که همیشه نان جوشت پخته کردیم، نان شب پخته کردیم، حال امروز دیگه نیاسله ندارم. اصلا کی گفته که وظیفه ماست که هر روز من بیشیرم کارها را انجام بدم؟ کی گفته که من باید غذا را پخته کنم؟ اصلا هر وقت که دلم شد از رخت خواب بیرون میشم، حالا دیگه خواب میکنم تا هر وقتی که دلم شد. ای وای وای، خدایا توبه، کی هست که در این وقت دروازه من رو تک تک میکنه؟ اوف اوف اوف.
سلام دیگه، اجازه هست بیاییم داخل، دروازه باز هست، بیاییم فقط تک تک کنم.
وای بیا داخل.
سلام دیگه جان، حالت خوب هست؟ صحبت مخیر.
سلام بلقا جان، تشکر. حالا چی شده، چی کار داری در این وقتی ها؟
این خب بیا بریم دیگه، خواب بودی تا حاله.
او دیگه میبینی که خواب بودو، بیچ حوصله نداره. ولی کجا بریم با؟
وی خب بریم دیگه، بریم برای نان و چاشت تیاری خودم میگیریم دیگ جان.
چاشتی چی بابا، عروس خیلی وقت است، باش که با یکم دیگه استراحت کنم.
دیگه عزیز چرا این گپ میزنی؟ تو که همیشه همین موقع از خانه میبرامدیم برای نان و چاشت.
ای بابا همیشه بود، امروز از من امروز اصلا حوصله نداره. برو.
یعنی چی که حوصله نداری دیگه عزیز؟
ای وای چقدر تو سوال میکنی ملاقه. اصلا کی گفته که من همیشه باید نان چاشت آماده کنم و پخته کنم؟ چرا کاسه نمی کنه؟
کاسه؟ نان چاشت امروز آش است، یک چیز دیگه، مادر سمانه میمانم داره، باز تو میگی کاسه؟ چطور داخل کاسه آش پخته کنی؟ من تو بگم.
اوف 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 اوف، بلاخه من چی کنم؟ بغرین که من امروز در خانه باشم، اصلا حوصله ندارم. خودتار مشکلتار حل کنین.
دیگ جان چون قسمی گب میزنی، چه رفتارست؟ خب حالا ما چی کنیم؟ تو بگو.
خب از کجا باید بدارم؟ اگه بازم گپی داری بگو، اگرم گپ نداری که همراهیت به خدا حافظی کنم، بگم که خواب دارم.
خب نمیدانم چی بگویم. گپ خود ندارم، اما اینو بفهم که وجود تو آشپزخانه ضروری و لازم است.
بسکو بسکو، چرا گپو بزنی؟
چرا